بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بله، در گذشته معمول بود جهت تشویق آقایون کار علمی خوبی اگه صورت می گرفت، بزرگان جدا تشویق می کرد. من آقای آیت الله آصف محمد مهدی خلخالی که الان مشهد هستن، از شاگردان خیلی خوب آقای خوبی، تقریبا ما دیگه از شاگردای آقای خوبی کم داریم که مونده باشن. آقای وحید هست، ایشون هست، یه چند تای دیگه مقرر بحث آقای خوبی است و فضل علمی ایشون در حدی است که در تقریرات، در چیز، در تقریری که برای ایشون در فقه و شیعه می نویسد، خیلی تعبیر بزرگی داره که و سیکون من مراجعنا فی الفتیا. حتی این آقای، اما خودش خیلی توی ابواب نیامد، در ابواب مرجعیت و اینها، ایشون میگفت که من همین فقه و شیعه رو که تقریرات بحث آقای خوبیس نوشتم، اون زمان فرستادم برای آقای بروجردی. حضرت آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که من در نجف بودم، چون در قم بود، اون زمان 400 تومان برای من هدیه فرستاد. 400 تومان اون زمان، یعنی الان باید 400 میلیون تومان باشه حداقل. حداقل 400 میلیون تومان باشه ارزش. بله، چندین خانواده او 400 تومان میدونسته مثلا به، و تشویق میکردن. بحث پول نیست ها، بحث مادیت نیست، همین که طرف احساس کنه که استاد یا بزرگی از بزرگان حوزه توجه به این کار فرد داره، این باعث تشویق انسان، دلگرمی انسان میشه، دلگرم میشه که کارش کار حسنیه. این طور نباشه که خدای نکرده مثلا یک فردی اگه ببینیم یک کاری، ولی کار کوچیک هم انجام داد، اعتنایی به این کار نشه، این دلسردی برای طرف میاره دیگه. وقتی دلسردی آورد به سمت سوی اون بحث، خیلی اشتیاق نشون نمیده. و این تشویقات در گذشته جدی هم بوده اتفاقا، یعنی واقعا به معنای واقعی آقایون کار کنن، زحمت بکشن، آقایون بحث رو شخص عربی تقریر کنه، آخر سال بیاره به ما بده، ما واقعا تشویق میکنیم، ولی این واقعی، ولی خب کار کنه، زحمت بکشن که یعنی هم خودش، این نه به خاطر اون تشویق ها، به خاطر خدا این کار رو کنیم. این نباشه که خدای نکرده ما بریم مثلا آقا یک نوشته رو بنویسیم برای این که از این طریق بخوام پول در بریم، که این میشیم هم مستعکلین به علم دیگه. نه، ما برای خدا، برای ترویج معارف اهل بیت، برای انجام وظیفه شرعیمون قدم برداریم، دیگران تشویق کنن، نه ما بودم بالا تشویق دیگران باش. من فکر میکنم اگه بخوایم بحث قواعد رو ادامه بدیم، یه خورده بحث حجمون آره منعتل، یعنی چیز میشه، ناقص میشه. باشه که یار فردا با امید خدا یه خورده زودترم میام که بحث قواعد رو بیشتر بگم فردا. 10 دقیقه انشالله فردا دیگه میام که شروع. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه پیشین در زیل بررسی فرع اول از مسئله 19 هم عرض کردیم که اقوالی در خصوص این فرع وجود دارد. قول اول عدم وجوب حج بر شخصی بود که در نزد او مال به اندازه رفتن به حج هست و به همون اندازه یا بیشتر از آن مقروض است. قول دوم که در جلسه گذشته مطرح شد عکس قول اول بود، یعنی این که این شخص مطلقا مستطیع شناخته می شود و حج بر او واجب است. بله مستطیع شناخته می شود و حج بر او واجب است که فرمایش محقق نراقی بود که عرض کردیم این قول رو ایشون نسبت داده بود به مجمع الفائده، ولی ظاهر کلام مجمع الفائده این رو دلالت ندارد. قول سوم قولی است منسوب به صاحب مدارک به این بیان که باید تفصیل داد بین اون جایی که دین مهلت دار و مؤجل باشد یا حال و غیر مطالب و به باشد و بین اون جایی که دین حال و مطالب و به است. مطالب و به در صورت اول این شخص مستطیع بوده و حج بر او واجب است و در صورت دوم واجب نیست. پس فرمایش منسوب به صاحب مدارک چی شد؟ این که ایشون می فرماید این قرضی که این آقا دارد در حال حاضر مهلت داره یا مهلت نداره؟ اگر مهلت داره مستطیع بره حجش انجام بیاد بده، بعد بیاد در اون مهلت مقرر چکار کنه؟ اگر مهلت دار نیست حال یا حال نیست. اگر حال است دو صورت داره، یا همین الان طلبکار طلب خودش رو از او مطالبه میکنه یا مطالبه نمیکنه. اگر مطالبه میکنه مستطیع نیست، اما اگر مطالبه نمیکنه مستطیع است. پس در حقیقت آیه صاحب مدارک طبق این نسبت میگه اگر دین حال مطالب و به است مستطیع نیست، در غیر این صورت چی شد؟ مستطیع است. بله این نظریه و این قول را سید حکیم در مستمسک عروه به صاحب مدارک نسبت میدن، ولیکن با تأمل در فرمایش صاحب مدارک و مطالعه خود فرمایش ایشون در مدارک الاحکام به یک تفسیر دیگری میرسیم که کلام صاحب مدارک در مدارک الاحکام این است که در مقام رد استدلال علامه حلی بر اثبات مانع بودن دین از وجوب حج به نحو مطلق، به این دلیل که استطاعت محقق نیست، در این مقام صاحب مدارک این عبارت را دارد: ولمانع ان یمنع توجه الضرر فی بعض الموارد کما اذا کان الدین مؤجلا، مهلت دار باشد، او حالا لکنه غیر مطالب به، حالا اما طلبکار بالفعل طلبشو نمیخواد، و کان للمدیون وجه للوفا بعد الحج. مدیون میدوند که میتونه بعد از اینکه از حج برگرده چه کنه؟ این دین مردم رو بده. و متا انتفى الضرر و حصل التمکن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب. ظاهر این عبارت صاحب مدارک این است که ایشون تفصیل میدهند بین دو مورد، مورد اول اونجایی است که دین مهلت دار است یا دین حال است، در حالی که طلبکار پرداخت آن را مطالبه نمی کند و در هر دو صورت مدیون متمکن از پرداخت این دین بعد از حج هست. می داند اگر این پول را الان مصرف کنه در مسیر حج بره و برگرده، باز بعد از حج میتونه این دین مردم رو، چه مؤجل چه مهلت داره چه غیر مؤجلی که مطالب نشده، بپردازه. که در این دو صورت حج واجب است و این شخص مستطیع شناخته میشه. نه دیگه رفته، دیگه وقتی که رفته که دیگه بخواد. بله. مورد دوم اونجایی است که دین مؤجل است، ولیکن این مدیون متمکن از پرداخت این دین بعد از حج و مصرف این مال فعلی در حج نمی باشد، یا این که دین حال است و طلبکار آن را مطالبه می کند. چه متمکن از پرداخت این دین بعد از برگشت از حج باشد چه نباشد. در این دو صورت فعلی حج برای این شخص واجب نیست. ببینید چه تفاوتی کرد این تفصیل با اون چی که مرحوم سید حکیم به صاحب مدارک نسبت دادن. سید حکیم به صاحب مدارک این نسبت رو دادن که صاحب مدارک می فرماید که دین اگر مؤجل بود یا حال بود مطالبون به نبود، حال بود مطالبون به نبود، مؤجل بود اما از این که فرد تمکن از این که بعد از حج برگردد متمکن از پرداخت این دین باشد یا چی؟ نباشد. در هر صورت اگر دین مؤجل است یا حال غیر مطالب است این مستطیع است، اما اگر حال مطالبه است مستطیع نمی باشد. اونی که از فرمایش صاحب مدارک استفاده میشه به اعتبار این فرمایش که وکان للمدیون وجه للوفاء للحج، این تعبیر اینو نمیرسونه، میرسوند که اگر مؤجل بود دو صورت داره، یا متمکنه از وفاء به این دین با مصرف مال فعلی بعد از انجام حج هست یا نیست. اگر این دین مهلت داره، مهلتش هم اتفاقا برای بعد از ایام حجه، برای بعد از ایام حجه، ولی طوریست که اگر مال فعلی را در حج مصرف بکند دیگه تمکن از این که بدهی مردم رو در بعد از ایام حج که مهلتش میرسه بده چی؟ نداره. طبق فرمایش صاحب مدارک اینجا این شخص مستطیع نیست. و حالا که در نسبتی که سید حکیم به صاحب مدارک دادن در این صورت چیه؟ مستطیعه. چون در نسبت صاحب مستمسک به صاحب مدارک در حقیقت میفرمد صاحب مدارک میفرمد اگر مؤجل بود مستطیعه، مخواد طوری باشد که بعداً بتواند بدهد یا نتواند بدهد. و حالا که اون کلامه ظریف محقق صاحب مدارک که فرمود و کان للمدیون وجه للوفاء بعد الحج، دلالت دارد بر این که اگر مؤجل بود ولی طوری بود که اگر مال فعلی رو صرف در حج کند دیگه متمکن از این که بعد الحج بتونه در وقتی که وقت پرداخت دین فرا میرسد دین مردم رو بده، متمکن نیست، اینجا مستطیع نمی باشد. درست شد؟ پس تفصیل این شد که در بیان صاحب مدارک که اگر مؤجل بود و متمکن از پرداخت دین بعد از برگشت حج با مصرف این اموال فعلی در حج بود، یک. دو، دین حال است مطالب و به نیست، باز متمکن از این که بعد از برگشتن چیکار کنه؟ این بدهی مردم رو بده، در حقیقت متمکن گفتیم هست یا نیست اون قبله رو؟ باز متمکن هست، در هر دو صورت میشه مستطیع. درست شد؟ اما اگر دین مؤجل بود طوریست که اگر مال فعلی را صرف در حج کند بعد از حج دیگه مال معلوم نیست به دستش بیاد که اون بدهی رو بدهد، ولو مؤجله مستطیع نیست. اگر مؤجل نبود حاله مطالبم به یا نه؟ اگر مطالبم به باز مستطیع نیست، فرق نمیکنه بعدن دیگه میخواد بتونه بده یا چی؟ نمیتونه بده. درست شد؟ این تفصیلی است که در بیان صاحب مدارک هست، نه اون چه که مرحوم سید حکیم به صاحب مدارک نسبت میدن. خب چهارم میشه ببینید، یا ممکنه مثلا مرحوم آقای حکیم خود مدارک رو نرسیده نگاه کنه، کلام صاحب مدارک در یک جای نقل میشه در حالی که وکان للمدیون وجه للوفا بعد الحج، اون کلام نیست. دقیق دارید؟ در یک جایی میبینه اما این میفته، اعتماد به اون نقل میکنه، با اعتماد به اون نقل این بیان رو مطرح میکنه، این مکرر مطرح میشه. با عرض میکنه به هر حال، یعنی خود کلامش رو از صاحب مدارک دیده نشده چون اعتماد به اون تقریر داشته، و الا اگر خود فرمایش صاحب مدارک رو مرحوم سید حکیم با اون عظمت فقهی نگاه میکرد متوجه این مسئله قطعا میشد، هیچ شک داره نیست. قول چهارم، اون چه است که فاضل هندی در کشف اللسان مطرح می کنن. حاصل نظریه ایشون این است که باید تفصیل داد بین اونجایی که دین مؤجل به یک اجل و وقتی است که مؤخر از حج است، نه مؤجل با همزه می مؤجل نه هم مؤجل معنی حال دیگه با عین، نه تعبیر عوض میشه، کلمه معجل با عین رو به جای حال هم استعمال میکنه. خب حالا تعبیر عوض میشه، والا قاعدتا حال و معجل با عین یکیه، معجل و معجل، معجل و حال هر دو رو چون فوریت در معجل و حال هر دو یکیه، یعنی یا الان باید به پردازی یا نه مهلت برای پرداختش داره. درست. خب عرض کردیم که اگر بین این که دین مؤجل است یعنی مهلت دار است، اما مهلت دار به اجلی است و مهلتی است که اون مهلت مؤخر از حج است، مؤخر یعنی در واقع زمان پرداخت این دین دو ماه بعد از ایام حج است که الان من در پیش دارم، بعد تفصیل بین اونجایی که دین مؤجل و مهلت دار به اجل و مهلتی است مؤخر از حج که در این صورت حج بر این شخص واجب است، و بین اونجایی که دین حال است یا مؤجل به اجل و مهلتی قبل از حج می باشد، در این دو صورت مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست. پس ببینید تفصیل کاشف اللسان اینه که در یک صورت این مستطیعه و اون اونجایی است که دین مؤجله، اجلش مربوط بعد از ایام حج، الان 30 میلیون پول دارم، با 30 میلیون میتونم برم به حج، مهلت پرداخت دینی که بر عهده من هست ما بعد از حج، اینجا میفرماید آقای مستطیع باید بره حج، دیگه فرق نمیکنه، دیگه تفصیل نمیده که آیا متمکن هست متمکن نیست، میتونه بعدن بده نمیتونه بعدن بده، اینو دیگه چی نیست. در دو صورت این شخص مستطیع نیست، یک دین حال باشد میخواد مطالب و به باشد یا نباشد، اگه دین حاله ولو تا طلب کارم طلب نکنه دینشو، این مستتیجین نیست. دوم، معجل باشد به عجل قبل از ایام حج
یا در بین حج.
حالا دیگه شاید مثلا در بین حج همون مؤخر شامل بشه یا در بین حج مثلا، حالا اون که مؤخر میگه بین حج هم شاید مثلا شد. چرا؟ درسته، من الان مقروضم به آقا، قرضم که 10 روز به ایام مناسک حج یا در داخل مناسک حج، اینجا رو میفرماید دیگه چی؟ این شخص مستطیع نمیباشه. اینم قول چهارم. قول پنجم که آخرین قول من نظریه است که شایسته ذکر میباشد، این است که تفصیل بدهیم بین اونجایی که دین مهلت دار و مؤجل باشد و مکلف اطمینان دارد به این که چنانچه این مال را در حج صرف نماید متمکن از پرداخت بدهی بعدن می باشد، که در این صورت حج بر او واجب است. و بین اونجایی که دین حال است یا مؤجلی است که مطمئن نیست چنانچه این مال را صرف در حج نماید، می تواند در زمان حلول این دین بدهی افراد را بدهد، که در این صورت مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی باشد. این نظریه را سید طباطبایی در عروه مطرح کردند. و محقق خویی هم از ایشون تبعیت نمودند و می فرماید اذا کان عنده ما یفی به نفقات الحج و کان علیه دینون و لم یکن نه، این نظر همون نظر مرحوم سید طباطبایی است تا اینجا. چرا؟ به خاطر این که سید طباطبایی در بیانش در حقیقت دارد اون جایی که حال بود مطلقا چیه؟ واجب نیست و مستطیع نیست. اما آقای خوی رضوان الله تعالی علیه فرق بین حال و معجل نمیگذارد، کما که حضرت امام هم نمیگذارد. پس این قول شد قول پنجم، درست شد؟ قول ششم. نه نه، فقط این که محقق خویی از ایشون تبعیت کرده از اینجا ننویسید، درست شد؟
کلام سید.
بله، کلام سیده، درست. بله دیگه نظر است نظر سید.
چه جمله
کامل بود؟ بله.
نه
عربی نه این که ها ولم یکن صرف ذالک، این که کلام آقای خویی است که داشتیم گفتیم که تبعیت از ایشون کرده و فرموده یعنی آقای خویی فرموده، نه اینکه سید فرموده. از اینجا قول ششم ببینید، فرمایش صاحب عروه رو عرض کردیم تمام. بله قول ششم مختار سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام می باشن. حضرت امام همونطوری که در صدر بحث از این مسئله مطرح شد می فرماید لو کان عندهما یکفیه للحج و کان علیه دینون فإن کان مؤجلا و کان مطمئنا
کلام امام با اینجور داره
خب بعد ببینید امام نظر آیه طباطبایی رو میفرمه، سید طباطبایی یعنی اینی که الان داشتیم میخوندیم، فرمایش امام نظر آیه طباطبایی سید طباطبایی در عروه است، درست شد؟ چی نمشتید آقا؟ گفتیم آقای خویی؟
شما فرمودید که این قول رو سید طباطبایی در عروه مطرح کرد،
خب
خویی ازشان تبعیت
کرد. نه حالا امام ببینید اینطور بفرمایید و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در ادامه فرمایش سید صاحب عروه و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم در متن تحریر از سید طباطبایی تبعیت کردن، لذا میگویند لو کان عنده ما یکفیه امام آره احسن للحج و کان علیه دینون فإن کان مؤجلا و کان مطمئنا بتمکنه من ادائه زمان حلوله ما صرف ما عنده وجب
ما
صرف ما عنده وجب و اضافه ای دارن حضرت امام مبنی بر این که می فرمان بل لا یبعد وجوبه مع التعجیل و رضا دائنه به تأخیر مع الوثوق به امکان الاداء عند المطالبه و فی غیر هاتین صورتین لا یجب. دقیق بفرمایید یه تفاوت اینجا بین کلام امام و سید طباطبایی وجود دارد. سید طباطبایی فرمودن که از دو حال خارج نیست، یا دین مؤجل است و مطمئن است که بعد از حج میتواند در عجل خودش این دین را بپردازه، در اینجا مستطیه، یا اینکه دین حال ده. در صورتی که دین حال بود مطلقا واجب نیست، یا نه مؤجل هست مطمئن نیست در موعد خودش بتواند چکار کند دین رو بپردازه. بازم مستدی نیست. اما حضرت امام رضوان الله تعالی در دین حال یک تفصیل میده و اون این است که میگه در دین حال دو صورت داره: یا طلبکار راضی است به این که شما فعلا دینشو ندید، یا راضی نیست. در صورتی که راضی باشد که فعلا دینشو ندید، باز دو صورت دارد: یا مطمئنید که اگر الان ندید و بعد از حج بیایید بون بدید چی میشه؟ میتوانید بدید، یا مطمئن نیستید. چنانچه دین حال بود، طلبکار راضی به تأخیر شد، شما هم مطمئنید پول فعلی رو اگر صرف در حج کنید بعد متمکن از پرداخت اون دین هستید، اینجا میشه چی؟ مستطیع. درست شد؟ اما طبق نظر آیه سید یزدی در اینجا استطاعت نبود. چرا؟ چون دین حال بود. دقیق فرمودید؟ طبق نظر مرحوم سید یزدی میگه چون حال است مستطیع نیست. میخواد آقا مهلت بده به شما یا مهلت نده، میخواد طوری باشه که متمکن باشید بعدن از دادنش یا ندادن مطمئن چی؟ نباشید. چی شد آقا؟ نه، یه مقدار تفاوت داره.
فقط اینجا مطالبه است، چون مثلا اون مطالبه نیست. یعنی امام فرمود که اگر ایشون مثلا
جا داره که ما این قول امام رو در حقیقت قول ششم مطرح کنیم. درسته قسمت اولش کاملا با سید یزدی مطابقت داره، اما در قسمت حال با ایشون چی؟ متفاوت. لذا قول ششم. خب نه دیگه، ببینید سوال: اگر دین حاله، همین الان موعد برداختشه، درسته؟ اما صاحب دین طلبکار میگه من مهلت بهت میدم، من نمیخوام الان بگیرم ازت. طبق نظر سید یزدی این آقا مستطیع یا نیست؟ میگه مستطیع نیست. خب اون سعودی میگه الکان حالن، مطلقا میگه، میگه اگر حاله مستطیع نیست. امام در اینجا میفرمد نه خیر آقا، این حال بودن دو صورت داره: یا فرد راضی به تأخیر است یا نیست. و راضی به تأخیرم باشه دو صورت داره: یا شما مطمئنید که اگر این پول رو فعلا صرف کنید بعدن که از حج برگردید میتونید دینی رو که به شما مالت داده بپردازید، یا نه. اگر راضی به تأخیر شد مطمئنم بودید که بعدن میتوانید، اینجا مستطیعه. اما آقای یزدی میگه مستطیع. پس اینو قول ششم مطرح بکنید تا نظر آقای خویی رو هم عرض بکنیم و انشاءالله دیگه وارد تحقیق در اصل مسئله بشیم و ببینیم که مقتضای مبانی چیه، مقتضای روایاتی که در این باب وجود داره کدوم یکی از این اقوال می باشد و کدوم یکی از این اقوال قابلیت دفاع. آره، قول ششم، قول حضرت امام. یه نظری هم آقای خویی داره که اونم میگیم که دیگه اقوال اعلامی که باید مطرح بشه مطرح بشه.
در اول
آقای خویی هم از هفتم
میشه،
هفتم انشاءالله. یا